از خروج محدود ایران از برجام و مهلت 60 روزه جمهوری اسلامی و واکنش‌های جهانی به آن بیشتر خواهیم شنید.
طراحی راکتور آب سنگین عراق به حالت قبلی برگردانن که به میزان زیادی پلوتونیوم میتونست بکنه، یک تهدید تلویحیه به سمت رفتن بمب. اون قطعا نقض برجام خواهد بود. الان هم همین کاری هم که الان آقای روحانی میکنه بسته به واکنش اروپایی ها میتونه به عنوان نقض برجام تلقی بشه.
و تازه ترین خبر این که دونالد ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی بخش فولاد و صنایع معدنی ایران را تحریم کرد. در این باره خواهیم شنید. اعزام ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن به منطقه.
با توجه به تجربه‌ای که در روز 29 فروردین ماه سال 1367 در درگیری دریایی بین ایران و آمریکا رخ داد در منطقه خلیج فارس در جریان عملیات آخوندک دعاخان، این تجربه باعث شدش که اگر قرار هست درگیری رخ بده بین آمریکا، این درگیری بهتر هستش که با فاصله از مرزهای ایران و آب‌های ایران صورت بگیره.
و برنامه هفتگی صحنه همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه با صدور یک فرمان اجرایی بخش فولاد و صنایع معدنی ایران را تحریم کرد. دونالد ترامپ در این فرمان گفته که آمریکا تحریم‌هایی را علیه صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران وضع می‌کند که بزرگترین منبع درآمد غیرنفتی رژیم این کشور به شمار می‌رود. او تأکید کرده که ایران باید منتظر اقدامات بیشتری باشد مگر اینکه به شکل اساسی رفتار خود را تغییر دهد. رادیو فردا در این باره به سراغ احمد علوی، استاد اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی در سوئد رفته است. آقای علوی، به شما سلام می‌کنیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و اجازه بدید که سوال اول رو به این ترتیب با شما مطرح کنیم که این تحریم‌ها چه نقشی بازی خواهند کرد افزون بر تحریم‌های قبلی؟
اگر سهم صنایعی رو که الان تحریم میشن در کل صادرات غیر نفتی ایران به حساب بیاریم، میبینیم که تقریبا 20% از صادرات غیر نفتی ایران رو شامل میشه صنایع معدنی و تا حدود 9 میلیارد دلار ارزآوری داره برای اقتصاد ایران. بنابراین این میتونه بسیار تعیین کننده باشه در کنار اون تحریم های گذشته. بیاد بیاریم که چه در برنامه های توسعه، چه در چشمانداز 20 ساله اقتصاد ایران قرار بود که صنایع معدنی به نوعی جایگزین صنایع نفت بشه و نقش ارزآوری در واقع صنایع نفت رو پر بکنه و ایران رو از تک پایگی و وابستگی به نفت نجات بده. از اونجایی که این صنعت در ارزآوری نقش داره، این تحریم ها اولا باعث میشه که ارزآوری این قسمت در واقع محدود بشه، اما این تنها اثرش نیست، اثر دارد بر فرضاً اشتغال، رشد اقتصادی و همچنین ارزش پول ملی که الان در نوسان است. به این معنا که با کاهش صادرات غیر نفتی در چارچوب صنایع معدنی طبیعی است که اون ورودی ارز به اقتصاد ایران کاهش پیدا میکنه و این سرمایه گذاری درآمد دولت رو محدود میکنه و این نرخ رشد اقتصادی رو کاهش میده و این رکودی رو که پارسال منفی شده بود بیشتر میکنه. اما خب بر اشتغال هم تأثیر خواهد گذاشت و بر سایر متغیرهای اقتصادی و بنابراین تأثیرش به شکل زنجیره‌ای کل اقتصاد ایران رو در بر میگیره.
آقای علوی، کدام کشورها که طرف معامله ایران هستند بیشتر تحت تأثیر این، به جز ایران، تحت تأثیر این تحریم قرار میگیرن؟
خب اگر بخوایم یک ردبندی بکنیم از مهمترین یا سه کشور از مهمترین کشورهایی که از ایران به اصطلاح کالای معدنی میخرن یا به اصطلاح مواد خام معدنی میخرن، باید در رأس اونها از چین اسم بر و بعد از اون امارات و عراق، و بدین ترتیب باید انتظار داشت که این تحریم ها معاملات تجاری ایران با چین رو که بزرگترین شریک تجاری ایران تلقی میشه رو محدود بکنه. و البته این در واقع تأثیرش تنها به این خلاصه نمیشه، چرا که ما میدونیم چین در واقع به نوعی معامله تهاتوری با ایران داره. یعنی وقتی صادرات این محصولات معدنی به چین کاهش پیدا بکنه، طبیعیه که واردات از چین هم کاهش پیدا میکنه. این واردات میتونه مواد خام، مواد اولیه و سایر کالاها باشه که اون هم آسیب میزنه به اقتصاد ایران، چرا که بسیاری از کارخانجات ایران در واقع مواد اولیهشون رو، مواد واسطه و تکنولوژی و ماشینالات رو از چین وارد میکنن. بنابراین یک اثر مضاعف خواهد داشت. منتها بجز چین، مسئله امارات هست که در واقع کالای ایرانی از اونجا صادر میشه به بقیه کشورها و عراق، و عراق البته در میان سهم مهمی داره از اون جهت عراق با مرزهای زمینی که داره اگر این تحریم ها رو رعایت بکنه، در اون صورت باید شاهد بود که معاملات ایران و عراق که در سال گذشته بسیار رشد داشته و نزدیک بیش از 50% رشد داشته متوقف بشه و یک منفذی از منافذی که حاکمیت میتونست از اونجا دست بزنه به این که فرضاً تحریم ها رو دور بزنه بسته بشه.
سپاسگزارم. با احمد علوی، استاد اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی در سوئد همراه بودیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ایران دیروز روز چهارشنبه رسماً خروج خود از برخی تعهداتش ذیل قرارداد اتمی موسوم به برجام را اعلام کرد. این خبر با بیانیه رسمی شورای امنیت ملی آغاز شد و به دنبال اون سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری و رئیس این شورا آغاز شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ساعاتی پیشتر توضیح داده بود که این اقدام تازه به معنای خروج از برجام نیست، بلکه ایران تنها برخی فعالیت‌های داوطلبانه‌اش را انجام نخواهد داد. ما هم ساعتی پیش در گفتگوی با همکارم هانا کاویانی که این رویداد رو به دقت از بعد از ظهر موشکافانه دنبال کرده بود، گفتگوی داشتیم با او و اول از او خواستیم که یک نگاهی به صحبت‌های حسن روحانی داشته باشیم که آنچه ایران اعلام کرده اصولاً به چه معناست؟
آنچه که حسن روحانی مطرح کرد در جلسه هیئت دولت رو باید به چند بخش تقسیم کرد. ابتدا به اون بخش اصلیش بپردازیم، اون چیزی که آقای روحانی به عنوان اقدامات کنونی ایران مطرح کرد. آقای روحانی میگه که اورانیوم غنی شده ای که ایران داشته و محدودیتی داشته برای ذخیره اون که 300 کیلوگرم بوده، اورانیوم غنی شده در سطح 3.5%، اون دیگه به این سقف ایران پایبند نخواهد بود. سقف دیگری که برای ایران در برجام تعیین شده بود برای آب سنگین بود، آن هم 120 تن. اون هم ایران گفت که این سقف رو در نظر نمیگیره. برای توضیح این که درباره این 60 روزی که تعیین شده چرا تعیین شده، آقای روحانی در این جلسه این گونه گفت:
البته این اعلام ما برای 60 روزه. به طرف مقابل اعلام کردیم که ظرف 60 روز اگر اونها پای میز مذاکره آمدند، یعنی 5 کشور، و با اونها صحبت کردیم و به نتیجه رسیدیم و منافع اصلیمون مخصوصا نفت و بانک به عنوان 2 تا از منافع مهم اگر ما بهش دست یافتیم، بر میگردیم به نقطه اول.
چند تا نکته هست. یکی این که کمتر از 10 ساعتی که از اعلام نظر ایران روی کرده ایران میگذره، الان یک گزاره برگ هم ایران منتشر کرده در خصوص تصمیم جمهوری اسلامی، گفته مبنی بر توقف بخشی تعهدات برجام، اونچه که در بندهای 26 و 36 برجام آمده. یک توضیح خیلی کوتاه از محمد جواد ظریف هم بشنویم که امروز در مسکو همتای روس خود رو دید و این جمله آقای ظریف تقریبا روشن میکنه که چرا ایران تصمیم اقدام متقابلش رو برای این 60 روز این تصمیم رو گرفته.
تحریم‌های جدید آمریکا که روز 4 می این تحریم‌ها رو آمریکایی‌ها اجرا کردن، به واقع اجرای این مفاد رو غیر ممکن هم کرده بود.
آمریکا اگه یادتون باشه در روزهای گذشته یک بیانیه‌ای رو منتشر کرد درباره معافیت‌ها در زمینه برنامه هسته‌ای ایران و در جریان اون اعلام نظری که آمریکا کرد، بیشتر معافیت‌هایی که ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 داشتن برای همکاری با یکدیگر در زمینه هسته‌ای رو لغو کرد، در برخی موارد اونها رو همچنان اجازه داد. اما این موضوع انتقال اورانیوم غنی شده و آب سنگین از ایران به بیرون که آقای روحانی اسم فروش رو روش میذاره، در اون بیانیه آمریکا اعلام شده بود که ایران دیگه نمیتونه اینها رو به بیرون انتقال بده. با این تفسیر سراغ نکته بعدی که حسن روحانی مطرح کرده میریم. میگه اگه 60 روز به نتیجه نرسه میرسیم به دو اقدام دیگر ایران. اقدامهای اولیه اینها بود، اقدامهای دومیه اینه که اگر که بعد از 60 روز به نتیجه نرسیدیم سطح غنی‌سازی اورانیوم رو در سطوح دیگری که آقای روحانی البته به سطحش اشاره نکرد ادامه میدیم، و اینکه تأسیسات آب سنگین عراق رو که حال قرار بود که با همکاری چینی هایی که ایران میگه که چند ماهی است همکاری کافی نمی کنن برای بازطراحی تأسیسات عراق، ایران میگه که اگر بعد از 60 روز به نتیجه نرسیدیم عراق رو برمیگردونیم به اون طراحی که پیش از سالی که برجام به دست اومد داشتیم پیش میبردیم. البته در اون موقع هم همچنان عراق در حال ساخت بود، به این به معنای یک تأسیسات تمام شده نبود. آقای روحانی تاکید میکنه در سخنرانیش که خیلی روی صحبتش با اروپایی هاست، صحبت های آقای ظریف با همتای روس خودش هم نگاه بکنیم، خیلی تعریف و تمجید کرده از همکاری مثلا روس ها در زمینه هسته و مسائل دیگر. اما آقای روحانی میگه دوستان ما و اروپایی ها، اروپایی ها رو در یک زیرمجموعه دیگه قرار میده که میگه که آقا نمیشه فقط حرف بزنید، باید عمل بکنید. منظور اینها هم از عمل همون داستان اینستکس، اون سازوکار مالی که ایران امیدوار بود که با عملی شدنش ایران بتونه از برخی منافع اقتصادی برجام بهره مند بشه. اما همینجا این اشاره هم بکنم که ما در طول این ماه‌هایی که ایران منتظر اینستکس بود در خود ایران مثلا موضوع FATF رو داشتیم که همچنان بی سرانجامه، همچنان مقام‌های ارشد ایران تصمیم نگرفتن که تصویب نهاییش بکنن، و یکی از مسائلی که ایران در مبادلات مالیش با اروپا مشکل داره این هست که این شفافیت مالی هنوز در ایران موضوع تمام شده ای نیست.
خب حالا واکنش ها به این اقدام امروز ایران تا به اینجای کار چه بوده؟ آیا طرف های ایران در برجام اظهار نظری کردن؟
هنوز از اتحادیه اروپا ما صحبت مشخصی رو به عنوان یک بیانیه مثلا از دفتر خانم موگرینی ندیدیم. اما بریتانیا، آلمان و فرانسه از اقدام ایران ابراز نگرانی کردند. حتی آقای جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا که میزبان وزیر خارجه آمریکاست در این ساعت‌ها گفته که ما استقبال نمی‌کنیم، این فکر می‌کنیم که موافق این اقدام ایران نیستیم. اما هر سه تا کشور تاکید میکنن که ما میخوایم برجام رو نگه داریم. حتی جرمی هانت به نوعی هم میگه که تا 60 روز دیگه فرصت هست، هنوز اتفاقی که میتونه منجر به نقض تعهد ایران بشه نیفتاده. روسیه خب به طبع خواستار برگزاری جلسات بررسی این موضوع با سایر کشورهای 4 به علاوه 1، چین گفته که باید همه متعهد باشن به برجام و به نوعی موضع گیری میانی کرده در این باره.
حالا آمریکا چه کرده؟ آیا واکنشی نشان داده؟
بریم از دو جبهه نگاه بکنیم. یکی در کاخ سفید هست که بیاناتی مطرح شده، البته گفته شده که یک مقام ارشد کاخ سفید اینها رو مطرح کرده، گفته اقدام ایران باجگیری هسته‌ای، گفته ایران باید منتظر تحریم‌های تازه‌ای خیلی به سرعت باشه. البته مشخص نیست که به این اقدام ایران واکنش نشون میدن که تحریم می‌کنن یا اینکه کلاً این تحریم‌ها در راه بوده. اما مایک پومپئو در خود لندن وقتی که در کنفرانس خبری با جرمی هانت صحبت میکرد مورد سوال خیلی قرار گرفت، گفت ما مرور کردیم آنچه که در گزارش ها اومده، آنچه که در نامه اومده، میگه نامه‌ای که ایران فرستاده مبهم هست و مشخص نیست که دقیقاً ایران میخواد چی کار بکنه. یک بخش کوتاهی از صحبت های آقای پومپئو رو بشنویم. آقای پومپئو به این سوال پاسخ میده که چون خبرنگارا خیلی از آقای هانت سوال میکنن، میگن که شما طرف آمریکا وای میستین سر این داستان یا طرف ایران وای میستین یا طرف برجام وای میستین. آقای پومپئو میگه که این اصلا خیلی سوال بدیه که شما هی میگین که کی طرف کجا وای میسته. ما هممون در یک سمتیم، ما هممون در سمت آزادی و دموکراسی و یک حکومت غیر مذهبی و اینها برای ایران هستیم. ما حامی این هستیم که اروپا از این فعالیت‌های تروریستی در اروپا خلاص بشه، صحبت‌های رو در این باره مطرح میکنه. آخرین واکنش که جزء اولین واکنش ها هم بود هم بهش اشاره بکنم که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بود که گفته بود اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
از سخن کاویانی میشنیدیم. و ما عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید دیدگاه‌های خودتون رو با ما در این باره درباره هر اونچه که مد نظرتونه در میون بگذارید، این هست: 00420221122112. و ما در رابطه با اینکه ایران رسما خروج خودش رو از برخی از تعهدات خودش در قبال برجام اعلام کرده، همکارم رویا کریمی مجد با بهروز بیات، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در اتریش، در میون گذاشته و دیدگاه او رو جویا شده.
به دو چیز ربط داره، یکی که آیا اقداماتی که اعلام کردن تا چه حد عملی بکنن، آیا به طور عملی واقعا انباشت اورانیوم غنی شده شده از 300 کیلوگرم ببرن بالا، یا اینکه انباشت آب سنگینشون از 130 تن. اگه که به طور عملی کاری نکنن، در واقع نقض برجام میری فقط بیان موضوع. اینجوری به نظر میاد که قصد شکستن نقض برجام رو اجالتا نداشته باشن.
در آخرین گزارش سازمان انرژی اتمی اینطور مطرح شده بوده که در هر دو مورد، هم میزان آب سنگین و هم میزان اورانیوم تولید شده، ایران بسیار پایین‌تر از سقف تعیین شده است. آیا به این ترتیب پس امکان داره که ایران همچنان به تولید خودش با همون شرایط سابق ادامه بده، اما به دلیل جای خالی که وجود داره همچنان به اون سقف تعیین شده برجام نرسه؟
دقیقاً. منظور منم از این که به طور عملی نکنه همینه، یعنی این که ایران گزارشات به این دلالت دارن که میزان تولیدش پایینه و ممکنه بتونن این مرز 300 رو نگه دارن. در ضمن آقای روحانی میگفت جلوگیری از فروش، در واقع در مورد آب سنگین صحت نداره، چون آب سنگین مازاد تولیدشون میبرن انبار میکنن، ظاهرا خریداری براش نیست، انبار میکنن در عمان که امریکایی‌ها میخوان از جلوگیری بکنن. در مورد اورانیوم غنی شده البته فرق میکنه، چون میدن به روسیه جاش کیک زرد میگیرن.
و آیه بیات، آقای روحانی گفته که در مرحله بعدی ایران غنی‌سازی حداکثری رو از سر میگیره و تأسیسات آب سنگین عراق رو به شکل پیش از برجام توسعه خواهد داد. این موارد چطور؟ آیا با اجرای این موارد ایران از مرز برجام خارج میشه؟
بله، این تهدید جدیه، یعنی که در واقع تهدید تلویحیه که بعد میریم به طرف نزدیک شدن به بمب. یعنی که وقتی که مرز غنی‌سازی دیگه نداشته باشن، وقتی که بخوان طراحی راکتور آب سنگین عراق به حالت قبلی برگردانن که به میزان زیادی پلوتونیوم میتونست بکنه، های معنیش اینه یک تهدید تلویحیه به سمت رفتن بمب. اون قطعا نقض برجام خواهد بود. الان هم همین کاری هم که الان آقای روحانی انجام میکنه، بسته به واکنش اروپایی ها میتونه به عنوان نقض برجام تلقی بشه، به این ترتیبه که اون موادی از برجام که آقای روحانی بهشون اشاره میکنه، بند 26 و 36 و در واقع 37 هم باید جزش بگیرید، اینا به این ترتیب روشن میکنن که طرف ممکنه شاکی باشه، مثلا ایران شاکی باشه، طرفی از ایران شاکی باشه. در اون صورت در یک روندی که ایشون هم البته نقل میکنه بهش رسیدگی میشه، ولی در پایان شورای امنیته اگه به توافق نرسن. حالا اگه اروپایی ها از ایران شکایت بکنن بره به شورای امنیت، در اون صورت ایران در واقع جمهوری اسلامی در بازنده اصلی خواهد بود، زیرا که در بند 37 آمده که شورای امنیت تصمیم میگیره راجب ادامه تعلیق، در واقع ادامه تعلیق تحریم ها. و اگر که در شورای امنیت یک کشور وتو کننده به ادامه تعلیق رای نده، یعنی که برمیگرده به حالت قبلی، به حالت قبل از برجام،
اینطوری که شما میگید ادامه ورود به بند 37 منجر میشه به رسیدن پرونده به شورای امنیت. در این حال حسن روحانی گفته که اگر خواسته های ایران برآورده نشه و اعضای برجام، طرف مقابل در برجام پرونده رو به شورای امنیت بفرسته، آن زمان در واقع تهدید واقعی خودش رو مطرح خواهد کرد. تهدیدی که آقای روحانی میگه در نامه نوشته شده اما چیزی از اون مطرح نکرده.
روندی که تعبیه شده در برجام برای رسیدگی به شکایات، عاقبتش میتواند رجوع به شورای امنیت باشد، میتواند هم نباشد، بسته به میل طرفین اونایی که مدعی هم الزاما نباید به شورای امنیت بکشه. اما اگه کشیده بشه بعد وضع ناگواریه. خب طبیعتاً الان نمیدونیم واقعا چقدر تهدیدهای یک رژیم تحت فشار با توجه به این اقداماتی که امریکایی‌ها کردن مجبور واکنش نشان بده، وگرنه خب برای حفظ ظاهرم شده باید واکنش نشان بده از نگاه خودشون. و الان کاری که آقای روحانی کرده در واقع یک واکنش بشه بگی حد اقلیه، طبیعتاً تهدید میکنه به واکنش‌های شدیدتر که میتونم حتی در مرز رجزخانی باشه، زیرا امکانات زیادی ایران ندارد برای برخورد به موضوع. ایران دراز مدت بعد از برنامه هسته‌ایش قاعدتاً صرف نظر بکنه، سودی برای کشور ندارد جز درد سر، و در اون صورت مشکل حل میشه. فراتر از اون من فکر میکنم ایران باید اول مشکل سیاسیشو با امریکا و متحدانش حل بکنه که در تا وقتی اون مسئله مشکل حل نشه، مشکل سیاسی، مشکل هسته‌ای هم برقرار خواهد ماند.
با دیدگاه بهروز بیات، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در اتریش آشنا میشدید که به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
USS ابراهام لینکلن، نام هواپیمابر، ناو هواپیمابر غول‌پیکری است که نام آن در رابطه با ایران در روزهای اخیر زیاد به گوش می‌رسد. این ناو که قرار بود در مسیر خود به سمت خاورمیانه در کرواسی توقف کند، برنامه خود را تغییر داده و مستقیماً به منطقه خاورمیانه می‌آید. دولت آمریکا می‌گوید این تصمیم در پاسخ به تهدید جدید و واقعی از طرف ایران اتخاذ شده است. بیشتر بشنویم از همکارم کامبیز قفوری.
نخستین بار جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز 15 اردیبهشت اعلام کرد ایالات متحده ناو هواپیمابر و بمب‌افکن به خاورمیانه اعزام می‌کند تا به گفته او پیامی روشن و عاری از سوء تفاهم به ایران داده باشد. منظور آقای بولتون اعزام ناو گروه USS ابراهام لینکلن و بمب‌افکن‌های B-52 به منطقه بود. روز سه‌شنبه چارلز سامرز، سخنگوی موقت وزارت دفاع آمریکا، گفت این اقدام گامی احتیاطی برای مقابله احتمالی با علائم تازه است که نشان می‌دهد ایران تدارکاتش را برای عملیات تهاجمی علیه نیروها یا منافع ایالات متحده تشدید کرده است. ورود به حوزه عملیات سنتکام یا ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا پیشتر نیز در دستور کار ناوگروه USS ابراهام لینکلن قرار داشت، اما به گفته سخنگوی موقت پنتاگون اعزام آن برای پاسخ به آنچه تهدیدهای ایران خوانده شده پیش از موعد مقرر پیشین صورت گرفته است. حوزه عملیاتی سنتکام منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی است. بابک تقوایی، کارشناس نظامی، درباره اعزام این ناوگروه میگوید
در روز اول آپریل ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و 10 فروند از ناوهای محافظش بندر خودشون رو از آمریکا ترک میکنن و قرار بودش که اینها در تاریخ 15 می از کانال سوئز عبور بکنن و وارد منطقه پنجم ناوگان دریایی ایالات متحده بشن، ولی چیزی که باعث شد که اینها سریعتر تصمیم بگیرن و این کار رو انجام بدن به خاطر این هستش که یک سری گزارش هایی دریافت شد که سپاه پاسداران در حال انتقال یک سری موشک های بالستیک، به خصوص موشک بالستیک خلیج فارس، به یمن هستش تا این موشک ها رو از اون محل بر علیه این نافا استفاده بکنه در شرایطی که امکان درگیری نظامی وجود داشته باشه. بنابراین تصمیم گرفته شد که این نافا زودتر از این مسیر عبور بکنن تا فرصتی فراهم نشه برای استقرار این موشک های بالستیک در یمن. و مسئله بعدی هم اگر بخوایم اشاره بکنیم در رابطه با بمب افکن های بی 52. میتونم اینو به شما بگم که 4 فروند تصمیم گرفته شده که از آمریکا به قطر ارسال بشه به پایگاه علادهی. علاوه بر بمب افکن های استراتژیک B52، اینها تعداد 8 فروند جنگنده رادارگریز F35 به پایگاه الزهرا در امارات اعزام کردند که این جنگنده ها قابلیت هوابسط دارن، با وجود تعداد کمشون خیلی موثر هستند برای زدن اهدافی که در مناطقی هستند به شدت تحت حفاظت سامانه های پدافند هوایی.
اعزام این بمب افکن ها همراه با ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به خلیج فارس پس از آن صورت میگیرد که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد نشانه های روشن و تازه‌ای دریافت کرده که نشان میدهد ایران و نیروهای نیابتی آن در حال تدارک حمله احتمالی به نیروهای آمریکایی هستند. وزارت دفاع آمریکا از تشریح جزئیات گزارش دریافتی خودداری کرده، اما شبکه تلویزیونی CNN روز چهارشنبه در گزارشی اختصاصی از پنتاگون خبر داد که جابجایی موشک‌های کوتاه‌برد بالستیک ایران از جمله دلایل اعزام نیروهای آمریکایی تازه نفس به خلیج فارس بوده است. شبکه خبری CBS آمریکا نیز روز دوشنبه گزارش داده بود که ایالات متحده اطلاعات تازه‌ای در خصوص برنامه‌های جمهوری اسلامی برای حمله به ناوهای آمریکایی در آب‌های یمن و در خود خلیج فارس و همچنین علیه نیروی زمینی ارتش آمریکا در عراق و سوریه دریافت کرده است. اعلام شده که بخشی از این گزارش را اسرائیل در اختیار آمریکا قرار داده است. CBS به نقل از چند مقام آمریکایی که به نامشان اشاره نکرده نوشته بود این اطلاعات حاکی از خطری واقعی و اضطراری است و روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز روز دوشنبه از قول همین مقامات نوشت که این اطلاعات دارای جزئیاتی بی سابقه است. از جمله این جزئیات طرح‌های ایران برای حمله احتمالی گروه‌های نیابتی‌اش به اهداف آمریکا در تنگه باب‌المندب و حمله با پهپادهای ایرانی به اهداف آمریکایی در خلیج فارس ذکر شده است. فارغ از اینکه چنین اخباری تا چه حد می‌توانند دقیق باشند، اعزام پیش از موعد ناوگروه USS ابراهام لینکلن چه پیام سیاسی می‌تواند به همراه داشته باشد؟ حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل در ازمیر ترکیه:
تصور میکنم که این پیام سیاسی رو میخواد بده به ایران که چنانچه جمهوری اسلامی قصد ناهم کردن تنگه هرمز و یا بستن اون رو داشته باشه، و یا اینکه جمهوری اسلامی بخواد در یکی از نقاط بروز تنش احتمالی میان نیروهای آمریکایی و نیروهای نیابتی خودش دست به رویارویی نظامی هرچند محدود بزنه به عنوان پلن بی، ایالات متحده این قدرت رو داره که از منافع خودش در منطقه دفاع بکنه. به طور خلاصه من تصور میکنم که اقدام آمریکا در مقطع فعلی به نوبه خودش ماهیت تهاجمی نداره و صرفا همچنان ابزار فشاری است برای دو منظور: که یک، به زبان بسیار ساده ایران فکر درگیری نظامی یا رویارویی نظامی هرچند محدود رو از سر خودش بیرون بکنه به عنوان پلن بی، و دو، اینکه همچنان جمهوری اسلامی مجبور بشه که به پای میز مذاکره کشیده بشه.
در فاز نظامی نیز بابک تقوایی استراتژی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران را از ارسال تسلیحات به خارج از مرزهای ایران این گونه تشریح می‌کند:
با توجه به تجربه‌ای که در روز 29 فروردین ماه سال 1367 در درگیری دریایی بین ایران و آمریکا رخ داد در منطقه خلیج فارس در جریان عملیات آخوندک دعاخان، این تجربه باعث شدش که اگر قرار هست درگیری رخ بده بین آمریکا، این درگیری بهتر هستش که با فاصله از مرزهای ایران و آبهای ایران صورت بگیره. این یک تاکتیکی هستش که در گذشته اینها استفاده میکنن و در حال حاضر هم استفاده میکنن.
در عین حال چارلی سامرز سخنگوی موقت وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت همانند بیانیه کاخ سفید ما هم تاکید میکنیم به دنبال جنگ با حکومت ایران نیستیم، اما از پرسنل آمریکایی و همپیمانان و منافع خود در منطقه دفاع خواهیم کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که قیمت ارز در ایران همچنان روندی صعودی دارد و دلایل متعددی برای اون مطرح میشه، رئیس کل بانک مرکزی نوسانات اخیر رو ناشی از تنش‌ها و متغیرهای سیاسی میدونه و معتقد فاکتورهای اقتصادی در اون نقشی ندارند و مشاهده نمیشوند. شاهین بشیری از رادیو فردا:
رئیس کل بانک مرکزی با توصیه به مردم برای خودداری از سرمایه گذاری در بازار ارز بر اساس تحولات سیاسی گفت نوسانهای بازار ارز ناشی از متغیرهای سیاسی است و این نوسانها هر لحظه امکان دارد با تغییر متغیرهای سیاسی بازگشت داشته باشد. به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره برنامه بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز اظهار داشت بانک مرکزی همواره تدابیر و اقدامات لازم را برای مدیریت بازار ارز انجام می‌دهد. آقای همتی پیش از این هم در اظهاراتی مشابه خواستار عدم اتکای مردم به نوسانات بازار ارز شده بود. وی 6 ماه پیش در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه دوم تلویزیون ایران گفته بود:
توصیه‌ام به مردم عزیز اینه که چندی بارم عرض کردم که در واقع ارز و طلا و اینها ابزارهای خوبی برای سرمایه‌گذاری نیست، ریسکش بالاست، دارایی‌های مردم عزیزه و ما نگران هستیم که این دارایی‌هاشون آسیب ببینه. بنابراین بواقعی ممکنه بانک مرکزی در بازار هستش وارد بشه. اینو با توجه به شرایط سیاسی، شرایط کشور، ما هر موقع لازم ببینیم وارد میشیم و این ورود ما حتما به ضرر واسطه‌ها و دلال‌ها خواهد شد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه همچنین گفته است فضایی که در بازار ارز طی 2 یا 3 هفته گذشته مشاهده شد ناشی از تنش‌ها و متغیرهای سیاسی بود و به گفته وی فاکتور اقتصادی در آن مشاهده نمی‌شود. حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن در مورد این بخش از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی به رادیو فردا می‌گوید:
بازار یکی از مؤلفه‌های عمده‌اش احساسه و انتظار آینده است، ولی این از فضای خالی تولید نمیشه. علت این که انتظار پدید میاد از جریان‌های واقعی ناشی میشه، یعنی تحریم آمریکا روی پتروشیمی‌های ایران. خب اگر چنین چیزی تحقق پیدا کنه و اجرا بشه، درآمد ارزی ایران رو معادل 10 میلیارد و 650 میلیون دلار کم میکنه. طبیعیه که ارز دولت کم میشه، امکان ارز به تزریق ارز در بازار کاهش پیدا میکنه، در نتیجه واردات با مشکل روبرو میشه، در نتیجه خرید ارز با مشکل روبرو میشه و قیمت بالاتر میره. به این دلیل انتظارها بر مبنای اخبار واقعی شکل میگیرند و این اخبار ممکنه کاملا تحقق پیدا بکنن یا نکنن، در نتیجه در طول زمان به تحلیل میرن. ولی گذاشتن عنوان این که مسئله روانی است و ربطی به متغیرهای اقتصادی نداره به نظر من نادرسته، برای اینکه خبرهای اقتصادی بازار اصولا با اینا کار میکنه. هر روز در بازار کپیتال مارکت، بازار سرمایه، بازار سهام با این پدیده روبرو هستیم. هر خبری در مورد سود و زیان و بسته شدن و تحریم شدن تأثیر جدی و اقتصادی روی متغیرهای مالی میگذاره، بنم یکی از اونهاست. به این ترتیب خبر واقعی است، واقعیت امکان وصول ارز برای ایران رو کمتر و کمتر میکنه و نتیجه بسیار طبیعیش این است که قیمت ارز در بازار بالا میشه.
رئیس کل بانک مرکزی با ابراز خوشبینی نسبت به اتفاقات بهتر در آینده گفته است انتظار می‌رود اتفاقهایی که تحت عنوان آثار روانی تحولات سیاسی در بازار مطرح می‌شود به حداقل خود برسد. وی افزود بانک مرکزی پیش‌بینی و تمهیدات لازم را اتخاذ کرده و کنترل لازم را خواهد داشت. آقای همتی در پاسخ به این ادعا که افزایش نرخ ارز به دلیل کسری بودجه است گفت چنین موضوعی صحت ندارد. وی افزود چنان چه این مسئله صحت داشت باید عرضه سنگین در بازار ارز انجام میشد که چنین اتفاقی رخ نداده است. حسن منصور در مورد این بخش از سخنان رئیس کل بانک مرکزی معتقد است
مکانیزم کسری بودجه روی قیمت ارز مکانیزم مستقیمی نیست. یعنی ببینید دولت ایران سیاست ارزی نداره، بلکه سیاست بودجه‌ای داره. معنیش اینه قیمت ارز در یک اقتصاد درست بر مبنای توازن صادرات و واردات کشور تنظیم میشه. یعنی قیمت ارز در جایی تعادل پیدا میکند که صادرات با واردات برابری بکنه. در ایران این متغیر نیست قیمت ارز تعیین میکنه، بلکه متغیر نیاز بودجه‌ای است. یعنی وقتی دولت نیاز به پول بیشتر داره در اونجا قیمت ارز رو بالا میبره، برای اینکه عرضه کننده عمده و اصولا غالب ارز خود دولت. به این ترتیب نیاز دولت با سال پیش مقایسه بفرمایید، سال پیش در بودجه هر دلار 3500 تومان بود، امسال در بودجه 5800 تومان حداقلش که تا ممکنه 7000 و 8000 تومان گفتن ممکنه متغیر باشه. در کنار این توجه داریم که بخشی از ارز به این صورت قیمت گذاری میشه، بخش دیگرش از طریق بانک مرکزی و واسطه هاش در بازار آزاد به قیمت روز فروخته میشه، یعنی 12000 تومان، 14000 تومان، 15000 تومان. به این ترتیب نیازهای بودجه دولت در ایران تأثیر مستقیم روی قیمت ارز داره.
روز چهارشنبه همزمان با اعلام رسمی ایران برای خروج محدود از تعهدات برجامیش، دلار و سکه در بازار آزاد ایران در همان حدود روز گذشته باقی ماند. اما آنطور که در چند وبسایت غیر رسمی ثبت بهای ارز در کشور آمده، هر دلار آمریکا روز چهارشنبه را با بهایی اندکی بالاتر از 15300 تومان شروع کرد و در اوایل بعد از ظهر به 15500 تومان هم رسید. بهای هر یورو نیز بالا 17300 تومان در این وبسایت ها ثبت شده است. قیمت هر سکه طلای طرح جدید نیز نزدیک به 5,200,000 تومان ثبت شده است. ایران ظرف یک سال گذشته و پس از خروج ایالات متحده از برجام با تحریم های فلج کننده روبرو شده و قیمت انواع کالاهای اساسی و ارزهای خارجی به شدت بالا رفته است. واشنگتن هدف از این تحریم ها را تغییر رفتار ایران و تبدیل آن به یک کشور عادی اعلام کرده و گفته است که آماده مذاکره با تهران برای دستیابی به توافقی تازه در امور هسته‌ای، موشکی و نقش ایران در منطقه است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دقیقاً 40 دقیقه از بامداد روز پنجشنبه رو پشت سر گذاشتیم و بشنوید که استفاده از آهنگ جنتلمن از خواننده‌ای به نام ساسی مانکن که یک خواننده زیرزمینیه در بعضی مدرسه های ایران و شادی دانش آموزان در کنار معلمانشون با نوای اون واکنش برخی از مطبوعات و سیاستمداران محافظه‌کار رو در ایران به دنبال داشته. بشنویم از فرهاد سلمانیان. آقامون جنتلمن جنتلمنه، این خانومم عشق
من عشق منه. آقامون جنتلمن جنتلمنه. در ویدیوهایی که از روز معلم در ایران منتشر شده، دانش آموزان دختر و پسر مشغول خواندن این ترانه با نام جنتلمن و گاهی رقص با آن هستند. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران از مقام‌هایی بود که با انتقاد از وزیر آموزش و پرورش خواستار برکناری مدیران مدرسه‌هایی شد که دانش آموزان در آنها با ترانه خواننده زیرزمینی سرگرم شادی یا رقص بودند. 12 اردیبهشت یا روز معلم در ایران سالگرد قتل مرتضی مطهری پدر نایب رئیس مجلس ایران به دست گروه فرقان است. در مقابل خواننده این ترانه هم آقای مطهری را در صفحه اینستاگرامش به چالش شنیدن آن و پرداختن به مشکلات بزرگتر دعوت کرد. بعضی از مطبوعات محافظه‌کار در ایران هم به شادی معلمان با نماهنگ خواننده زیرزمینی واکنش نشان دادند و آن را نشانه نفوذ او دانستند. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش هم گفت 3 نفر را مأمور بررسی موضوع کرده است. رضا کاظم‌زاده روانشناس بالینی میگوید بعضی واکنش‌های حکومت ایران نوعی سیاسی سازی فرهنگ است و در مورد این رویکرد توضیح می‌دهد.
جمهوری اسلامی نگاهش به مسئله فرهنگ همیشه یک نگاه سیاسی بوده. برای اینکه بتونه جامعه رو کنترل بکنه، مدام از سیاست میشه گفت سیاسی گردانی فرهنگ و حوزه‌های فرهنگی استفاده کرده. امر پخش شدن آهنگ یا تمام مسائل دیگه‌ای که به هنر یا فرهنگ برمیگرده یکی از امکاناتیه که معمولا کودکان و نوجوانان ازش استفاده میکنن برای اجتماعی شدن، برای باهم بودن، برای ایجاد شرایطی که بتونن توش به نوعی روابطشون رو با هم دیگه تقویت بکنن و این توی هیچ جامعه‌ای قابل کنترل نیست.
این روانشناس ساکن بلژیک دخالت سیاسی مداوم در فعالیت‌های جانبی مدرسه ها را با تأثیر منفی در رشد دانش آموزان همراه می‌داند.
یکی از میشه گفتش کارکردهای بسیار مهم شادی اهمیت اجتماعیشه، یعنی وسیله‌ای که پیوند بین افراد ایجاد میکنه و گاهی اوقات پیوند رو شدیداً تقویت میکنه. بسیار نقش مهمی رو تو اجتماعی شدن کودکان در مجموع بازی میکنه. محدود کردن اینجور مسائل به نوعی اختلال ایجاد کردن توی رشد طبیعی کودک و نوجوان در واقع.
اما حسین قاضیان جامعه شناس میگوید واکنش های حکومت ایران در روزهای اخیر به رقص و شادی دانش آموزان نشانه شکست سیاست های کنترل فرهنگ است.
سیاست های کنترل فرهنگ در جمهوری اسلامی شکست خورده.
یعنی علارغم همه تلاشایی که حکومت در همه سطوح از سطح پیش از دبستانی تا پس از دانشگاه در جامعه در رسانه در همه بخش‌ها در ورزش تلاش کرده که مردم رو مطابق یک الگوی فرهنگی معینی تنظیم کنه و از اونا بخواد اونجوری بپوشن، بخورن، بنوشن، شاد باشن، گریه کنن که حکومت میخواد. این سیاست شکست خورده، یعنی مردم پذیرای چیزی شدن در حجم وسیعی که حکومت پذیراش نیست و به معنی این که حکومت موفق نشده انسانها رو از انسانیتشون در بیاره و اونا رو از تنوع خودشون خارج کنه و اونا رو تبدیل کنه به انسانهای استاندارد به طراز مکتب.
این جامعه شناس ساکن آمریکا میگوید محدودیت‌های حکومت در شادی و رفتارهای کودکان باعث رفتارهای دوگانه در جامعه و حریم شخصی آنها میشود.
در سطح رفتار فردی ممکنه به یک رفتار دوگانه‌ای منجر بشه که ما در خلوت و در جلوت دو گونه رفتار متفاوت داشته باشیم. به نوعی ریاکاری قدیمی هم ممکن نسبت بدیم که حکومت از این طریق داره در واقع تأکید میکنه روش و تشدیدش میکنه. اما یه بُعد دیگه‌اش که اتفاقا برای خود حکومت و حتی برای جامعه خطرناکتر هست اینه که این آدم‌ها رو به یک آدم‌های پوشالی تبدیل میکنه که نمیشه روشون حساب کرد. یعنی حکومت هم مطمئن نباید باشه که اینایی که داره روشون حساب میکنه که مطابق ترازهای مورد درخواست و از لحاظ فرهنگی و سیاسی رفتار میکنن در آینده هم همینطور خواهند بود.
خبرساز شدن این نوع ترانه‌ها در ایران بی‌سابقه نبوده و هر از گاهی وضعیت دوگانه توجه به سیاست‌های دینی را در جامعه و در میان شهروندان یادآوری می‌کند.
خب دوستان، این گزارش رو از همکارم فرهاد سلمانیان می‌شنیدید و البته که نوبت می‌رسه به ورزش دوستان. بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و مفسر با سابقه ورزش ایران.
در پی بازی جنجالی تیم‌های ذوب‌آهن ایران و ازورای عراق در کربلا در چارچوب لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، ذوب‌آهن دیگر حاضر نیست آخرین بازی خود را در کربلا برگزار کند. روز سه‌شنبه در دیدار نمایندگان فوتبال باشگاهی ایران و عراق در کربلا در دقایق پایانی بازی مسابقه با حاشیه‌های زیادی همراه بود. سنگ‌پرانی به سوی بازیکنان ذوب‌آهن و سپس یورش هواداران عراقی به داخل چمن و ضرب و شتم بازیکنان حدود 7 دقیقه بازی را متوقف کرد و سرانجام بازی با سوت داور سریلانکایی 2-2 مساوی خاتمه یافت و ذوب‌آهن برای مرحله حذفی لیگ قهرمانان انتخاب شد. با این وجود ذوب‌آهن یک بازی دیگر در پیش دارد که قرار است با النصر عربستان در کربلا برگزار کند، ولی ذوب‌آهن در نظر دارد به جای کربلا امارات یا قطر را برای بازی انتخاب کند. در ایران هم مسابقه فوتبال تیم‌های دسته دو داماش گیلان و نیروی زمینی در پایان به خشونت کشیده شد. در این مسابقه داماش گیلان در رشت 1-2 به نیروی زمینی باخت و تماشاگران معترض به نحوه قضاوت داور به زمین ریختند و داور را مورد ضرب و شتم قرار دادند. نکته جالب حمایت عضو شورای شهر از کتک زدن داور مسابقه بود. فرهام زاهد عضو شورای شهر عمل تماشاگران مهاجم و ضرب و شتم داور را مورد تأیید قرار داد و گفت دست آنان را میبوسد.
من دست تک تک اون کسایی که مشت لگدی که به داور زدن رو میبوسم، باید بدترین بلا رو سرشون میآوردن.
از سوی دیگر داوود رفعتی رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران معتقد بود کسانی که داور را مورد ضرب و شتم قرار دادند مسئولان تیم داماش بودند.
البته مردم گیلان که من تماشاگرای عزیز داماش نبودن، مسئولین خود تیم بودن که مطمئنن فردوس ما به شدت باشون برخورد.
همه اینها در شرایطی است که ظرف دو هفته آینده چند مسابقه حساس پایانی برای قهرمانی در لیگ برتر در پیش است که تیم‌های پرسپولیس، سپاهان، استقلال، پدیده و تراکتور در آن حضور دارند و هر کدام می‌تواند سرنوشت یک تیم را رقم بزند و از حساسیت بالایی برخوردار است. و در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا تیم لیورپول در انگلیس دست به کار بزرگی زد و بارسلون را حذف کرد و به فینال مسابقات راه یافت. لیورپول که در بازی رفت نیمه نهایی با 3 گل در بارسلون شکست خورده بود، در بازی برگشت طوفانی به راه انداخت و بارسلون را با 4 گل در لیورپول در هم کوبید و جواز ورود به فینال را دریافت کرد. به گزارش شبکه TNT، گل 4 مسابقه برای لیورپول 1 بریلیان بود و برای بارسلون 1 مصیبت.
Oh, wonderful thinking, Origi. Brilliant. Absolutely brilliant from Liverpool. And for Barcelona, catastrophic. It's done.
طرف دیگر فینال را تیم‌های آیاکس آمستردام و تاتنهام انگلیس تعیین خواهند کرد که از ساعت پیش در آمستردام در بازی برگشت به مسافه یکدیگر رفتند. این بازی هم‌اکنون در آمستردام ادامه دارد. آیاکس در بازی رفت در لندن 1-0 برنده شده.
از حبیب روشنزاده می‌شنیدیم. عزیزان، فرصتی کوتاه داریم، اجازه بدید که چند تا سرخط براتون بخونم. سرخط خبرها: آمریکا بخش فولاد و صنایع معدنی ایران رو تحریم کرد و این تازه ترین خبر هست و آخرین تحریم های اعمال شده به وسیله آمریکا. عربستان میگه که از ماه ژوئن، یعنی ماه آینده میلادی، ماهی که امروز درش هستیم، نهم ماه مه هست و از ماه آینده عربستان میگه که آماده جایگزینی نفت ایران هست. استاندار برکنار شده گلستان مشاور شهردار تهران شد. فرود اضطراری هواپیمای پرواز پاریس ممبای در فرودگاه اصفهان و اوجگیری خرید نفت ایران توسط چین برای پر کردن انبارها. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا بسیار نزدیک شدیم. شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم پویا، پیروز و پایدار باشید و همیشه سرفراز. خدا نگهدارتون.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره اجرای طرح درجه بندی نمایش فیلم ها در سینماهای ایران را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته سازمان سینمایی وزارت ارشاد دستورالعمل جدیدی درباره نحوه نمایش فیلم‌ها در سینماها ابلاغ کرد. بر مبنای این دستورالعمل، فیلم‌ها ملزم به دریافت درجه‌بندی سنی از شورای پروانه نمایش می‌شوند. بر این اساس سازمان سینمایی شورای پروانه نمایش را مکلف کرده است تا فیلم‌ها را بر اساس محتویات آنها در یکی از رده‌های سنی بالای 9 سال، 12 سال، 15 سال و 18 سال طبقه‌بندی کند. انتشار این دستورالعمل با واکنش‌های مختلفی روبرو و باعث طرح نظرات مختلفی درباره آن شد. گروهی از سینماگران از آن استقبال کرده و گروه دیگری آن را واکنشی به اتفاقات اخیر در انتقاد از عملکرد وزارت ارشاد در صدور پروانه نمایش برای تعدادی از فیلم‌های طنز دانستند. اشاره آنها به توقف نمایش فیلم کمدی رحمان 1400 در چند هفته قبل است که از سوی منتقدان عملکرد سازمان سینمایی به عنوان نمونه‌ای از عدم نظارت کامل بر نمایش فیلم‌ها ارزیابی شد. سعیده خدابخش، روزنامه‌نگار سینمایی در تهران، از جمله موافقان این دیدگاه است که در این حال می‌گوید به دلیل تعداد بالای فیلم‌های کمدی تولید شده سال‌های اخیر که شوخی‌های جنسی دارند، اجرای چنین طرحی با مشکلات زیادی روبرو خواهد بود.
خب قطعاً که این قضیه هست، یعنی نمیتونه بی ارتباط باشه به اتفاقات اخیری که افتاده، ولی این رده‌بندی‌ها به نظر من عملاً اجرایی نمیتونه بشه، چون که در سینمای ایران اینقدر تنوع فیلم وجود نداره و اگر که بخوایم این رده‌بندی رو در نظر بگیریم، تمام فیلم‌هایی که در ژانر کمدی ساخته میشن به دلیل شوخی‌های کلامیش، بعضن شوخی‌های جنسی، اینا اصلا مناسب رده های سنی، یعنی فیلم کنم از این 4 تا رده سنی 3 تا رده سنی هست میشن، ناخودآگاه نمیشه که این فیلم رو ببینن. و عملا به نظرم میاد که به خاطر اینکه سینمای ایران انقدر تنوع نداره و در سالهای اخیر همش پرداختن به فیلم های کمدی سخیف، اصلا اجرایی نمیتونه بشه.
سازمان سینمایی مصادیقی برای قرار گرفتن فیلم‌ها در هر کدام از گروه‌های سنی تعیین شده اعلام کرده است. مصادیقی که البته شامل تعاریف کلی از موارد متعدد تفسیر برانگیزی می شوند. بر این اساس فیلم هایی که صحنه های خشونت آمیز، ترسناک یا استعمال مواد مخدر یا به گفته سازمان سینمایی روابط خلاف عرف جامعه یا زبان تند و نامناسب دارند در گروه سنی بالای 15 سال و فیلم هایی که سازمان سینمایی گفته صحنه های افراطی از خشونت یا استعمال مواد مخدر یا تداعی کننده روابط زناشویی یا الفاظ و حرکات نامناسب دارند در گروه سنی مناسب برای بالای 18 سال طبقه بندی می شوند. تشخیص موارد مرتبط با این درجه بندی بر عهده شورای پروانه نمایش گذاشته شده است. این موضوع خود باعث طرح مباحثی درباره تفسیر بردار بودن آنها و ترجیح سلایق شخصی در تصمیمات مرتبط با تعیین درجه بندی سنی فیلم ها شده است. سعیده خدابخش در این باره میگوید:
در این که واقعا باید یک قانون مدونی وجود داشته باشه و فیلم ها بر اساس سن های مختلف ساخته باشه و این تنوع وجود داشته باشه، هیچ کس نمیتونه منکرش باشه. ولی من فکر میکنم شخصا این که کار یه نفر مثلا در سازمان سینمایی نیست که اینو بررسی بکنه، نیاز به آدمهای متخصص داره، نیاز به جامعه شناسهای متخصص داره، نیاز به روانشناسهایی داره که بیان ردبندی سنی دور، یعنی اتفاق درستی برای فیلم بیفته. ولی اگر که باز قرار باشه یه هیئت از خود آقایون بشینن اونجا و تصمیم بگیرن چه فیلمی برای چه سنی خوبه، بازم میشه همون اعمال سلیقه‌ای که همیشه ازش همه فیلمسازا دارن مینالن و اینکه حالا هر کسی سلیقش نبود میگه نه این فیلم برای این سن موافق نیستیم که پخش بشه یا برای این سن مناسب نیست. باید ببینیم که کی قراره قضاوت بکنه که این فیلم برای چه سنی مناسبه. آیا اون آدمی که در مقام قاضی اونجا نشسته و قضاوت میکنه آدم متخصصی هست یا نیست؟
سازمان سینمایی از تمام نهادهای مرتبط با اکران فیلم‌ها خواسته است تا درجه بندی سنی نمایش هر فیلم را به شکل آشکاری اطلاع رسانی کنند. با این همه این نهاد نگفته است که آیا مطابق روال برخی کشورها محدودیتی هم در تبلیغات فیلم‌هایی که درجه بندی سنی بالای 18 سال گرفتند اعمال خواهد شد یا نه. سعیده خدابخش میگوید اعمال سختگیرانه این دستورالعمل بر اکران فیلم ها میتواند تاثیرگذار باشد.
خب به هر حال به لحاظ وضعیت اقتصادی ایران وضعیتی داره که پدر مادران نمیتونن تفریح، یعنی تفریح دیگه کمترین تفریحی که میتونن برای بچه‌شون در نظر بگیرن اینه که یه پنجشنبه جمعه که تعطیلی هست اینجا دست بچه‌شون رو بگیرن برن سینما. اونم اگه قرار باشه کسی بچه‌شو تنها نمیتونه بفرسته سینما یا بچه‌شو نمیتونه بذاره تو خونه خودش بره سینما. میدونین یک تفریح، یک اتفاق جدی برای خانواده‌های ایرانی سینما نیست که ما بگیم که خب نمیان هزینه میکنن، وقت میذارن، کسی بچه‌شون رو به کسی میسپارن یا خودشون یه تایمی خالی میکنن، میخوان صرفا تفریح بکنن و اینکه قرار باشه خودشون تنها برن، نمیدونم مثلا بچه 18 سالشون رو تنها بفرستن، بچه 6 سالشون رو یه بار دیگه یه جای دیگه بفرستن. من فکر میکنم این عملا برای خانواده‌های ایرانی که سینما رو صرفا و صرفا برای تفریح میبینن اصلا عملی نمیشه.
در اکران سینماها از این هفته قرار است همزمان با آغاز ماه رمضان در ایران چند فیلم جدید به نمایش درآید. از نکات قابل توجه درباره این فیلمها اکران شدن همزمان سه فیلم از سه کارگردان زن است که هر سه آنها هم ساخته اول سازندگانشان هستند. تولدت مبارک، ساخته سمیه زارعی نژاد که در آن اکبر عبدی، محمد رضا فروتن و محبوب بیات بازی می‌کنند، یکی از این فیلم هاست. این فیلم 5 سال پیش تولید شد و اکرانش تا کنون به تعویق افتاده.
تو زندگی مشترک من تنها نیستم که تنها زندگی نمی‌کنم، تنها نبودم. من تنها.
اگه آدم پول نداشته باشه بازار آزاد بگیره، آدم مهمی رو نشناسه، داره پارتی بازی بکنه، باید بره بمیره.
اثر اجتماعی خانه دیگری به کارگردانی بهنوش صادقی با بازی پژمان بازقی و وکیل مدافع به کارگردانی سلما بابایی با مضمونی طنزآمیز که داستانش در جبهه‌های جنگ ایران و عراق می‌گذرد دو فیلم دیگر اکران جدید سینماها هستند.
سینمای جهان.
مطابق پیشبینی‌ها قسمت چهارم سری فیلم‌های انتقام‌جویان با نام آخر بازی در ادامه عملکرد فوق‌العاده‌اش این هفته با عبور از رکورد فروش فیلم تایتانیک حالا در مسیر پشت سر گذاشتن فیلم آواتار و کسب عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینماست. چهارمین قسمت انتقام جویان در پایان دومین آخر هفته اکران خود 2,189,000,000 دلار درآمد کسب کرد. Our very strength invites challenge. Challenge incites conflict. Conflict breeds catastrophe. The thing isn't beautiful because it lasts. فروش جهانی فیلم تایتانیک که در سال 1997 اکران شد 2,187,000,000 دلار. فیلم آواتار با 2,800,000,000 دلار فروش همچنان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای جهان است. نکته قابل توجه در فروش انتقام جویان 4 این است که این فیلم تنها بعد از گذشت 11 روز از اکرانش به چنین فروشی رسیده است و حالا به راحتی در مسیر شکستن رکورد فیلم آواتار است.
تئاتر.
تئاتر ایران بعد از برنامه‌های مربوط به هفته جهانی تئاتر با حاشیه‌های مربوط به این برنامه‌ها درگیر است. این حاشیه‌ها از جمله به استعفای برخی اعضای خانه تئاتر منجر شده است. مهمترین اعتراض‌ها به نحوه انتخاب برگزیدگان جشن بازیگر مربوط است که منتقدانش می‌گویند داوران همه نمایش‌ها را در نظر نگرفتند. همچنین اختلاف نظرهایی درباره نحوه تخصیص بودجه در نظر گرفته شده برای جشن‌های هر کدام از صنف‌های خانه تئاتر پیش آمده است. ایرج راد رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر در واکنش به این اتفاقات گفته است اعتراض‌های مطرح شده به زودی در جلسات هیئت مدیره این نهاد صنفی بررسی خواهند شد. از اینکه همراه شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا شماره دیگر روز و شب خوش باشید.